سه بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. حملات با گاز سمی به مدارس ایران در روز دوشنبه ادامه پیدا کرد. رهبر جمهوری اسلامی حمله به مدارس را جنایت بزرگ خواند. و رئیس قوه قضاییه به کسانی که التهاب آفرین و دروغ پراکن درباره حملات به مدارس خواند هشدار داد. سلام و وقت بخیر. مهدی صاحب‌باز هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو با تازه ترین خبرها. گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه حملات با گاز سمی به مدارس شهرهای مختلف ایران در روز دوشنبه است. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این حملات روز دوشنبه در مدارس شهرهایی چون لارستان، مشهد، شاندرمن، ایلام، گچساران، ماسال و دهلوران رخ داده. در همین زمینه غلامرضا گیلچالانی فرماندار ماسال گفت 43 دانش آموز دختر مدرسه عصمت شاندرمن به دلیل استنشاق ماده‌ای شناخته بدحال شدند که 21 تن در اورژانس بستری و 22 نفر هم در بخش‌های این بیمارستان بستری شدند. حملات با گاز سمی به مدارس در روزهای گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده. با این همه مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون از ارائه هر گونه اطلاعات درباره عاملان و ماهیت این حملات خودداری کردند. در همین رابطه ساعتی پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از گذشت حدود 3 ماه از حمله به مدارس و مسمومیت دانش آموزان این حملات را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانست و از مسئولان خواست آن را با جدیت پیگیری کنند. آقای خامنه‌ای همچنین خواستار اشد مجازات برای عوامل این حملات شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن که لابد دست دارن، کسانی بلا شک در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن.
از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با هشدار به کسانی که به گفته او درباره مسمومیت دانش آموزان التهاب افکنی و دروغ پراکنی می کنند از احضار و برخورد با آنها از سوی مسئولان قضایی خبر داد.
من این افرادی که بعد از این همه صحبتی که شده، انذاری که شده، باز هم یک مطلب دروغ بگن، مطلب بدون استناد بگن و بر این استراب و بر این دلهوره بیفزاین، حتما از اینها هم نباید گذشت.
آقای محسنی اژه‌ای این اظهارات را بدون بیان توضیحات بیشتر روز دوشنبه در یک سخنرانی در اصفهان بیان کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که روز گذشته علی پور طباطبایی خبرنگار ساکن شهر قم که طی هفته‌های اخیر پیگیر اخبار مسمومیت دانش آموزان در مدارس این شهر بود بازداشت شده است. اما در ادامه واکنش ها به مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر در ایران، نرگس محمدی فعال مدنی زندانی در ایران حملات به مدارس ایران و مسموم کردن دانش آموزان را نفرت انگیز و ضد بشری خواند و از تمام نهادها، گروه ها و جریان های مردمی خواست با افشاگری و حرکت های اعتراضی گسترده مانع از تداوم آن شوند. خانم محمدی در این نامه که از زندان اوین روز دوشنبه منتشر شده همچنین از تمام نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمان ملل خواست تا به نوشته او به این اقدام ضد بشری و پرهراس بیتوجهی نکنند و اقدام عملی فوری انجام دهند. خب بریم سراغ سایر خبرها. ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد دادگاه انقلاب اهواز 6 عضو گروه حرکت النضال را به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری میزان اعلام کرده که علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان قبیشاوی و سالم موسوی در سالهای 96 و 97 اجرای بخشی از عملیات‌های مسلحانه این گروه در استان خوزستان را بر عهده داشتند. بنابر خبر منتشر شده این افراد همچنین متهم به داشتن در کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی و 2 عضو بسیج هستند. اما غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی که در ایران زندانی است، در توییتی تازه نوشته که اعدام جمشید شارمهد میتواند به زودی اتفاق بیفتد. غزاله شارمهد در مصاحبه با رادیو فردا دولت آلمان رو هم به کوتاهی در پیگیری پرونده پدرش متهم کرده. آقای شارمهد مرداد 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی بعدتر این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. اما شماری از فعالان سیاسی و مدنی که اخیراً و با بخشنامه عفو قوه قضاییه جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده بودند، میگویند بار دیگر با احضاریه‌های کتبی و یا تلفنی به نهادهای امنیتی احضار شدند. بیشتر در این رابطه بشنویم از اردشیر طیبی.
چند هفته پس از آزادی شماری از فعالان سیاسی و مدنی زندانی در ایران در پی صدور بخشنامه موسوم به عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای، برخی از این کنشگران از احضار دوباره خود به نهادهای امنیتی خبر دادند. عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان، یکی از این افراد است. او که کمتر از یک ماه پیش و بر اساس بخشنامه عفو از زندان آزاد شده بود، حالا در حساب توییتر خود نوشته که در این مدت دو ابلاغیه از سوی دادسرای اوین دریافت کرده است. خانم مطلب‌زاده گفته که در این ابلاغیه ها موارد اتهامی ذکر نشدند. همچنین لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی، نیز از احضار تلفنی و تهدید آمیز خود از سوی اداره اطلاعات تهران خبر داده و ضمن غیرقانونی خواندن این گونه احضار گفته است که بر اساس گواهی کمیسیون پزشکی قانونی برای پیگیری درمان خود دست کم باید 3 ماه بیرون از زندان باشد. خانم حسین زاده نیز به تازگی از زندان آزاد شده بود. در همین حال گزارش شده است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی از جمله اسماعیل عبدی، دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان، با وجود صدور حکم آزادی همچنان در زندان به سر می‌برند. حسین رونقی، فعال مدنی، نیز شامگاه یک شنبه از یورش عده‌ای ناشناس و لباس شخصی به خانه خود خبر داده بود.
وضعیت خونه است، همه چیزو ریخته به هوا و همون کارو کردن.
پیشتر شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق در واکنش به آنچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای عنوان کرده، آن را عفوی تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم خوانده بودند. روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، در گفتگو با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که تاکنون بیش از 80,000 نفر مشمول دستور عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند. مقام‌های قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های حکومتی آماری از تعداد معترضان بازداشت شده در کشور اعلام نکردند، اما در بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، که پس از هک توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده بود، آمده که در جریان اعتراضات اخیر ایران دست کم 29,400 نفر بازداشت شدند. پایگاه خبری رویداد 24 نیز اخیراً در گزارشی تحلیلی و با استناد به تعداد زندانیان عفو شده در سالهای گذشته و مقایسه آن با امسال، برآورد کرده بود که احتمالاً 28,000 نفر از افرادی که با فرمان اخیر علی خامنه‌ای عفو شده اند در اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شده بودند.
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با احضار مجدد افرادی که اخیراً با بخشنامه قوه قضاییه و عفو رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده بودند.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خب اگه موافقید بریم سراغ یک موضوع چالش برانگیز در ایران. با به پایان رسیدن فرایند ثبت نام در پیش فروش خودروهای وارداتی به ایران، گزارش ها حاکی از وجود 120 هزار نفر متقاضی در این طرح هست. متقاضیان خرید خودروی خارجی میبایست 500 میلیون تومان در یک حساب وکالتی واریز میکردن، اون هم در شرایطی که معلوم نیست چه زمانی، چگونه و با چه قیمت صاحب یک خودروی خارجی خواهند شد. رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی از ترکیه درباره ابهامات طرح پیش فروش ماشین خارجی توضیح میده.
در مورد این طرح به سوال اصلی یا اصلا مشکل اصلی اینجاست که دولت با تمام گرفتاری ها و مشکلاتی که خودش در حوزه مدیریتی داره الان تبدیل شده به نمایشگاه دار و بنگاه دار خودرو و اقدام واردات خودرو میکنه. خب این یک نکته است که خب مشخص نیست اگر فردا روزی مشکلی پیش بیاد خب خریداران باید چه کار بکنن. در کنار این موضوع ما بحث زمان عرضه خودرو رو داریم. مشخص نیست افرادی که 120 هزار نفر 500 میلیون هر نفر در بانک بلوکه کردن اینها چه زمانی قرار است خودرو خودشون رو تحویل بگیرن، یا خودروهایی که قرار است بیاد نحوه قیمت گذاریش به چه شکل است، چه مدلی هست، چه برندی هست، از کدوم کشور مبدأ وارد خواهند شد. اینا سوالاتیه که بی پاسخ مونده و به نظر میرسه تا زمانی که واگذاری ها شروع نشده پاسخی هم براش پیدا نشه. در کنار این خب شروطی هم وزارت سمت گذاشته بود برای متقاضیانی که دنبال خرید یا پیش خرید خودرو خارجی هستند. خب یکی از شروطش نداشتن پلاک فعال بود و اینکه اگر خریداری کردن تا یک سال آینده امکان نقل و انتقال اون سند رو ندارن. اینها تماما ابهاماتی هست که پیرامون این موضوع شکل گرفته و خب همین بحث حساب‌های وکالتی هم یک نکته است که اگر بخوایم یک مقدار دقیق تر بهش نگاه بکنیم، بر چه مبنایی هر نفر باید 500 میلیون تومان در بانک سپرده بکنه، بلوکه بکنه، سپرده هم که نه، و این 120 هزار نفری که ثبت نام کردن با 500 میلیون تومان به ازای هر نفر 60 هزار میلیارد تومان امروز پول نزد بانک مرکزی، نزد بانک ها و دولت وجود داره که پول مردم، آیا قرار است به این پول ها سودی تعلق بگیره؟ اساساً از حوزه فقهی و از حوزه بانکداری بهش نگاه بکنیم، چون بانکداری اسلامی هم در ایران رواج داره. تمام اینها ابهاماتی هست که وجود داره و مهمترین این ابهامات همون بحث این که چه زمانی خودرو تحویل داده خواهد شد، چه خودرویی تحویل داده خواهد شد، به چه قیمت، با چه برندی.
این شکل از واردات خودرو مشکلی رو از بازار خودرو در ایران حل میکنه؟ آیا اون رقابت واقعی بین بازار خودروی داخلی و خودروی خارجی با این شکل از واردات ایجاد خواهد شد؟
به هیچ عنوان اتفاق نمیفته. به نظر من فقط این مدل از واردات و این شکل که دولت داره رفتار میکنه فضا رو مهیا میکنه که خودروسازهای داخلی هم به سمت افزایش قیمت برن و خودشون رو بخوان منطبق بکنن قیمت محصولات خودشون رو با قیمت محصولات کالاهای و ماشینهای وارداتی خارجی، که با یک فاصله ای که قدیم هم عرف بوده اون فاصله قیمتی بین این دو. از طرفی هم به نظر نمیرسه که دولت قرار هست خودروها رو زیر 1 میلیارد تومان عرضه کنه. خود همین این یک پیغامی رو به بازار میده که یعنی خودروهای وارداتی که قرار بود خودروهای ارزان و قابل دسترس برای عموم مردم باشه محقق نخواهد شد، شاهد خودروهای ورود خودروهای میلیاردی خواهیم شد. یک نکته اساسی هم شاید بد نباشه مجددا بهش اشاره بشه، مغفول مون در گذشته، این که زمانی که تبصره و ابلاغیه واردات خودرو رو می نوشتن یک بندی بود الزام وارد کنندگان، فرقی نداره دولت باشد یا بخش خصوصی، الزام میکرد که اینها باید خودروهای متناسب با استانداردهای جهانی و استانداردهای روز رو وارد بکنن، که در آذر ماه همین امسال وزارت سمت این بند رو از بخشنامش حذف کرد و این نگرانی رو به وجود آورد. خودروهایی که وارد خواهند شد استانداردهای لازم رو نخواهند داشت و کماکان ما بحث آلودگی محیط زیست، آلودگی هوا در روز روزهایی که در سال جاری که تا امروز گذروندیم به طور کلی در کلان شهر تهران فکر نمی‌کنم بیشتر از 20 روز هوای سالم داشتیم. در چنین شرایطی اون بحث حذف استانداردها هم یک مقدار شبهه برانگیز بود که باید پیش داوری نکنیم، منتظر بمانیم و ببینیم که چه خودروهایی و با چه کیفیت و استانداردی قرار هست که در بین خریداران توزیع بشه.
رضا غیبی توضیح میداد در رابطه با ابهامات طرح پیش فروش خودروهای خارجی. اما بیشتر وقت این بخش خبری اختصاص داشت به ادامه ماجراهای مصمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران. خبرهای بیشتر رو در این رابطه میتونید در وبسایت رادیو فردا و یا در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنید. بسیار سپاسگزارم ازتون. تا بخش بعدی خبرها.